نگاهی به وقت شناسی فقیهان. سید مصطفی مطبعچی اصفهانی، محمد نوری. چکیده. فقها قبل از پرداختن به احکام هر مسئله و هر موضوع فقهی به تعریف آن مبادرت کردند. یعنی شناسایی موضوع در نظر آنان بیش از هر چیز اهمیت و اولویت دارد. زیرا معنای لغوی مثلا صلات یا حج یا زکات با تعریف اصطلاحی اینها در فقه متفاوت است. حتی تبادر معنوی آنها در ذهن فقیهان غیر از معنای متبادر از اینها در ذهن عموم مردم بوده است. معنای متبادر به ذهن مردم از این واژگان در دوره جاهلیت و یا سالهای نخست ظهور اسلام غیر از مفهومی بود که مثلا در قرن پنجم و ششم از این واژه ها متبادر به ذهن می شود. بررسی رویه و روش فقها درباره تعریف واژگان گویای این است که فقها به منطق تعریفی ویژه‌ای دست یافتند. در این مقاله تلاش می‌کنیم اولا این منطق را در مورد وقف شناسایی کنیم، ثانیاً بررسی کنیم که آیا تلقی فقیهان از وقف مانند تلقی آنها از صلات و صوم است؟ آیا وقف از واژگان تابع تحولات و متغیرهای عرفی و تخصصی است؟ سوم اینکه می‌خواهیم بدانیم این منطق تا چه اندازه در بین آحاد مردم و اقشار جامعه نفوذ کرده و مردم با این تعریف‌ها چقدر آشنا هستند و سعی کرده‌اند وظایف شرعی خود در عرصه وقف را با این تعاریف منطبق سازند. به عبارت دیگر این مقاله در صدد تبیین و تشریح دو نکته است. الف، تلقی و درک فقیهانه از وقف چیست؟ ب، تقریب یا تباعد ذهنیت عمومی مردم از این تعاریف. در مبحث نخست تلقی فقهای شیعه و سنی مطرح می شود و آنگاه به سراغ ثمرات علمی تعاریف می رویم. در واقع می خواهیم نشان دهیم پرداختن به تعاریف یک مسئله ذهنی نیست و آثار علمی و عملی مهمی بر آن مترتب است. اهمیت و غایات وقف در تعریف های فقها از وقف به وضوح مشهود است. شناخت فقیهان در متاوا و مندرجات کتب تحلیلی و فتوایی آنان آمده است. چون فقه بیانگر وظایف مکلفین است و مردم باید بر مبنای دستورات فقهی عمل کنند، از این رو احکام فقهی شاخص و ترازی برای سنجش انطباق جامعه با شریعت یا عدول جامعه از شرع است. این مقاله در صدد استخراج ضوابط و نکات از لابلای تعاریف فقها از وقف و سپس سنجش انطباق جامعه با این گونه ضوابط است. از این طریق به توازی و هماهنگی یا تعارض و تباعد عمل اجتماعی از تلقیهای فقیهان پی میبریم. به رغم اهمیت تعریف موضوعات فقهی و به رغم تقدم موضوع شناسی نسبت به بیان احکام و دیگر مباحث فقهی، پژوهشگران کمتر به مطالعات و تحقیق در این باره پرداختند. حتی یک مقاله و کتاب مستقل در این باره به چشم نمی‌خورد. کتاب شناسی بسیار مفصلی که در کویت درباره وقف منتشر شده گویای همین واقعیت است. فقط یک مقاله در مجله مشکات منتشر شده که تا حدی به هدف ما نزدیک است. البته فقیهان در دانش اصول فقه در فصل وضع به تفصیل به مباحث تعریف پرداختند. در اینجا سعی می‌کنیم خلاصه ای از این مباحث را در ارتباط با وقف مطرح کنیم. الف، تلقی‌های فقیهانه. حب نوع یا نوع دوستی و انسان دوستی در نهاد بشر هست و به همین دلیل از روزگار باستان خیرخواهی، تعاون، کمک به یکدیگر با نذورات و وقف جریان داشته است. البته ابتدا شکل ساده ای از آن پدید آمد و به مرور به ویژه پس از ظهور ادیان بزرگ شکل تکامل یافته آن جریان پیدا کرد. این رفتار انسانی در فقه اسلامی کاملتر بیان شد و تعریف، ضوابط و احکام آن به تفصیل ذکر گردید. هرچند خیرخواهی و شکل بسیط نیکوکاری همزاد جامعه انسانی است، ولی شکل‌های پیچیده آن با تمدن تلازم دارد. هر کجا تمدن جریان داشته و نیز هر جا تمدن غنی‌تر و گسترده‌تر بوده، وقف هم گسترش بیشتر داشته است. اینکه اسلام در قرون نخستین اسلامی تمدن قابل توجهی ساخت و پرداخت، وقف اسلامی هم از ابعاد جذاب و قابل توجهی برخوردار بوده است. فقها به دقت به تعریف آن پرداختند و ابعاد آن را تحلیل و بررسی کردند. در واقع تلقی و تعریف فقهای مسلمان از وقف انعکاسی از واقعیت‌های وقف است. این واقعیت را کسانی مثل ابن بطوته، هانری رند آلمانی، شارون و تاورنیه در سفرهای خود مطرح کردند و گزارش‌های اینان بسیار جذاب و خیره کننده است. منطق تعریف، ثمرات عملی اختلاف در تعریف. یک گزارش تاریخی، تأثیر در تعاریف حقوقی. منطق تعریف، تعریف‌های فقهی از منطقی خاص پیروی می‌کنند. مناطقه با بیان جنس و فصل و عرض عام و خاص ماهیت یک پدیده و مفهوم را تعریف می‌کنند. ولی این شیوه در پدیده‌های واقعی و حقیقی اگر درست باشد، در مفاهیم اعتباری معلوم نیست ماهیت از این طریق به دست آید، بلکه برای مفاهیم اعتباری ضوابطی در اصول فقه منظور شده است. دانشمندان اصولی در بخش وضع به تفصیل به روش تعریف مفاهیم فقهی و حقوقی و چگونگی ایجاد رابطه بین لفظ و معنا پرداختند. وقت به عنوان یک مفهوم اعتباری نیز باید بر اساس ضوابط خاص حقوقی تعریف شود. فقهای صدر اسلام بر اساس روایات فتوا می دادند که گاه مرزبندی بین فتوای آنها و حدیث معصوم مشکل بود. آنان در مباحث وقف حتی تعریف وقف را از روایات و لسان معصومین علیه السلام اخذ کردند. بعدن به دلیل جنبه اجتماعی وقف نگاه فقها کامل تر شد و در تعریف آنها از وقف متغیرهای اجتماعی نیز لحاظ شد. البته فقها عرف و تلقیهای متعارف را در چارچوب قرآن و سنت تعریف کردند. از این رو اصل حدیث و قرآن بود و اختلاف آنها در باب تعاریف وقف مربوط به دیدگاه‌های آنهاست. مرحوم کاشف القطاع در اینجا نظر خاصی دارد و معتقد است فقها بر اساس تجارب علمی و اجتماعی خود به تعریف خاصی از وقف رسیدند و این تعریف در قرآن کریم وجود نداشت و در احادیث هم به طور کامل وارد نشده است. عین عبارت ایشان این گونه است: قد جرت عادت الفقهاء على التعبير عن هذا العمل الخيري بهذا العنوان الذي لم يرد التعبير به في الكتاب الكريم اصلا ولا في السنه والحديث الا نادرا. در سنت و روایات از وقف به تعابیری مثل صدقه و صدقه جاریه یاد شده و این دو تعبیر بسیار شایع و پرکاربرد است. در اوقاف امیرالمؤمنین علیه السلام و حضرت زهرا این تعبیر آمده است: هازا ما تصدق بهی علی و فاطمه. این روایت هم به صورت مستفی است در منابع امامیه و نیز به صورت گسترده در منابع اهل سنت آمده است: لا ینفع ابن آدم من بعده الا ثلاث، ولد صالح و علم ینتفع به و صدقه جاریه. متاسفانه در طول تاریخ این صدقه جاریه که باید مصرف عمران و آبادانی و رفع نیازهای زندگی مستمندان می شد در اختیار افراد متنفذ قرار گرفت و چه سوء استفاده ها شد. از این رو فقها تلاش کردند ضوابط و چارچوبی حقوقی برای آن وضع کنند و آن را از حالت فردی درآورده به نهاد و نظام تبدیل کنند. به همین دلیل تلاش کردند بیش از هر چیز تعریف دقیق و مقبولی از آن عرضه کنند. اولین نوشته فقهی در فرهنگ امامیه از شیخ مفید 336 تا 413 هجری قمری در کتاب المغنه است. در این کتاب بابی با عنوان الوقوف و صدقات نوشته است. وی این باب را این گونه آغاز می کند: الوقوف فی الاصل صدقات. بدون اینکه تعریفی از وقف ارائه کند، پس از شیخ مفید ابو صلاح تقی الدین حلبی 374 تا 447 قمری در کتاب الکافی فی الفقه، وقف در فقه امامیه. وقف و گاه وقف و صدقه به عنوان یکی از کتب یا ابواب فقه نشانه اهمیت آن از منظر فقه هاست. فقه های امامیه با توجه به مظلومیت شیعیان و مصائب تاریخی که در قصب فدک پیش آمد و اینکه حاکمان جور علاوه بر تهدید جان شیعیان اموال و موقوفات آنان را هم تصرف عدوانی می کردند، تلاش کردند وقف را به گونه‌ای مطرح کنند تا فعالیت‌های شیعیان از طریق موقوفات پشتیبانی شود. در اینجا به تحلیل و بررسی چند تعریف فقها می‌پردازیم. در نگاه آنان وقف حبس کردن عین ملک و مصرف کردن منافع آن در راه خداست. شیخ طوسی این گونه تعریف کرده است: فل وقفو تحبیس الاصل و تسبیل المنفعه، یعنی وقف نگه داشتن اصل ملک و جاری ساختن منفعت است. تحبیس از ریشه حبس به معنای زندانی کردن و در قید درآوردن و جلوی آزادی چیزی را گرفتن است، زیرا با وقف شدن ملک آزادی نقل و انتقال از آن گرفته می شود. تسبیل در راه خدا آزاد گذاردن است، زیرا منافع وقف برای موقوف علیهم مباح و آزاد است تا از آن انتفاع ببرند. پس تعریف وقف طبق گفته شیخ نگاه داشتن اصل ملک و آزاد گذاردن منافع است. وی مخصوصاً کلمه تسبیل را به کار برده تا روشن شود که وقف از صدقات جاریه است که در راه خدا مصرف می شود تا از آن بهره ببرند. بیشتر فقها پس از شیخ طوسی عبارت تسبیل المنفعه را نپسندیدند و آن را به اطلاق المنفعه تبدیل نمودند. شیخ ابوالقاسم نجم الدین محقق حلی، متوفا به سال 676 قمری، در کتاب شرایع الاسلام در تعریف وقف می نویسد: الوقف عقد ثمرته تحبیس الاصل و اطلاق المنفعه. در پی او علامه ابن المطهر حلی، متوفا به سال 771 قمری، در کتاب قواعد نیز همین تعریف محقق را آورده است. شهید اول محمد ابن مکی عاملی، شهادت 786 قمری، در کتاب الدروس وقف را رسما به صدقه جاریه تعریف نموده، تعریف یاد شده را ثمره و نتیجه آن گرفته میگوید: الوقف و هو الصدقه الجاریه و ثمرتها تحبیس الاصل و اطلاق المنفعه. همونیز در لمعه کلمه عقد را از تعریف حذف کرده و وقف را چنین تعریف کرده است: الوقف و هو تحبیس الاصل و اطلاق المنفعه. فقهای معاصر بیشتر تعریف شیخ را پسندیدند. مرحوم نجفی صاحب جواهر از جمله کسانی است که وقف را حبس اصل و آزاد گذاشتن منافع آن دانستند. مرحوم آیت الله خویی در منهاج الصالحین نوشت: حبس الاصل و سبل الثمره، و وقف را چنین تعریف کرده است: و هو تحبیس الاصل و تسبیل الثمره. سید جواد عاملی، متوفا به سال 1266 قمری، در کتاب مفتاح الکرامه عبارت اطلاق المنفعه را بر عبارت تسبیل المنفعه ترجیح می دهد و تعریف محقق و علامه را که وقف را عقد دانستند بهتر از دو تعریف دیگر می داند. اما ترجیح اطلاق بر تسبیل از این جهت است که اطلاق و تحبیس دو لفظ متقابل هستند و اطلاق در تعریف وقف بیشتر می تواند حقیقت وقف را آشکار کند، در صورتی که تسبیل لفظ مقابل تحبیس نیست. همچنین لفظ تسبیل شامل هر گونه صدقه ای می گردد و به وقف اختصاص ندارد. از این جهت تعریف ناقص است و شامل اغیار نیز می گردد. به نظر بسیاری از فقهای امامیه کلمه اطلاق از تسبیل گویاتر است، زیرا جنبه تقابل بین عین و منفعت را که اولی ثابت و دومی آزاد و قابل نقل و انتقال است بهتر می فهماند. البته در حدیث نبوی سبل آمده و گویا فقهای امامیه تعریف خودشان از وقف را بر اساس حدیث نبوی بنا کرده اند. حبس الاصل و سبل الثمره، اصل را نگه دار و ثمره را جاری ساز. در درر اللعالی از قول پیامبر حدیثی به این مضمون نقل شده است: ان شئت حبست اصله و سبلت ثمرتها. در حدیث دیگری فرمود: تحبیس الاصل و اطلاق المنفعه، وقف نگه داشتن اصل و رها کردن منفعت است. خلاصه اینکه تلقی فقیهان امامیه از وقف به تعبیر امروزی این گونه است: وقف بسان نهادی با ورودی‌های خاص و خروجی‌های خاص است، دقیقاً مثل یک شرکت که با سرمایه محدود و معینی شروع به کار می کند و باید به گونه ای مدیریت شود که سوددهی داشته باشد. یعنی خروجی آن سودهایی است که با مدیریت و جریان انداختن سرمایه ثابت به دست می آید. نیز سودهای به دست آمده باید به مصرف موقوف علیهم برسد. البته سرمایه که همان موقوفه باشد، سوددهی یا منافع کسب شده، مدیریت یا ناظر و متولی و واقف و مصرف کننده منافع به دست آمده یا موقوف علیهم همگی مشروط به شرایطی است و عمل آنها باید متکی به ضوابط مورد تایید شرع باشد. در دوره جدید با بررسی عقلایی این گونه موضوعات که ناشی از توسعه دانش‌های اقتصاد و مدیریت است، فقها هم تحلیل‌های شفاف‌تر و عقلایی‌تری عرضه کردند و گاه ضوابط عینی‌تر مطرح نمودند. برای نمونه، مرحوم آیت الله محمد حسین کاشف القطاع از مراجع بزرگ عصر خودش، متوفا به 1366 قمری، قواعد جالبی مطرح کرده است. اگر وقت با اتکا بر همین چند قاعده کار کند، قطعاً کارآمدی آن افزایش یافته، با منافع و سود حاصل از موقوفات موجود در جهان اسلام تمامی نیازهای مسلمانان برآورده می شود. در اینجا اجمالاً به این قواعد اشاره می کنیم. التصرف علی الرعیت منوط بالمصلحه. اگر متولی، ناظر و دیگر دستندرکاران موقوفات فقط به همین اصل توجه می کردن، قطعاً کارایی موقوفات افزایش چشمگیری می یافت. مفاد این قاعده این است که ابتدا مصالح جامعه کارشناسی شود، سپس مطابق روش‌های علمی روز موقوفه به گونه ای اداره شود که این مصالح مراعات گردد. مرحوم کاشف القطاع ذیل این قاعده می نویسد: تصرف در امور جامعه و رعیت حق امام عادل یا منصوب از جانب امام است و تصرفات امام طبیعتاً همراه با مصلحت سنجی برای امت است. اما منصوب امام اگر خلاف مصلحت اقدام کند، نظارت و تأدیب و مجازات می شود. نظارت حق عمومی جامعه است، زیرا طبق قاعده همه افراد جامعه مسئولند و حتی نسبت به خود و خانواده خود نیز مسئولیت دارند. در ادامه به نکات جالبی اشاره می کند. این قاعده در گذشته ها به دلیل سلطه بلا منازع و بدون رقابت حاکمان و رهبران اهمیت فوق‌العاده داشت و امامیه با طرح این قاعده در واقع در صدد ممانعت از اعمال نفوذ پادشاهان بودند. اما در این دوره که جوامع قانون اساسی دارند و نمایندگان ملت در سنجش قانونگذاری و اجرا نظارت دارند، وکلای مردم قطعاً با در نظر گرفتن منافع ملی و مصالح جامعه عمل می کنند. تغییر الاحکام به تغییر الازمان. مصلحت و منفعت جامعه در هر دوره متفاوت است. افرادی که متخصص و کارشناس مسائل اجتماعی مثل اقتصادند، می توانند این مصالح را تشخیص دهند و مجریان وقف را راهنمایی نمایند. وقف در نگاه فقهای اهل سنت. فقهای مذاهب اهل سنت سه تعریف مهم برای وقف در کتب خود عرضه کردند. این تعاریف مبتنی بر سخن عمر ابن خطاب است که گفته بود: الوقف احبس اصل المال و سبل ثمرتها. ابو حنیفه تعریف را این گونه بیان کرده است: هو حبس العین علی حکم ملک الواقف و تصدق بالمنفعت علی جهت الخیر. وقف عبارت است از نگه داشتن عین مال در ملکیت واقف و واگذاری منافع آن به امور خیریه. بنابر نظر ابو حنیفه، عین موقوفه از ملک واقف خارج نمی شود. از این رو می تواند به آن رجوع کند و فروش آن صحیح است، چون به نظر وی وقف از عقود جائزه مانند عاریه است. تعریف قاضی ابو یوسف و محمد ابن حسن شیبانی و شافعی و حنابله مثل هم است و همه آنها نوشتند: هو حبس مال یمکن الانتفاع بهی مع بقاء عینه به قطع تصرف فی رقبتهی من الواقف و غیرهی علا مصرف مباح موجود. وقف حبس مالی است که بتوان منافع آن را در امور مباح استفاده کرد و در عین آن واقف و غیر او حق تصرف ندارند. در نتیجه مال از ملک واقف خارج می شود و در حکم مال خدا می شود و مالک حق تصرف در آن را ندارد. بر اساس این تعریف، مالک و غیر مالک نسبت به عین موقوفه حق تصرف ندارند و به اصطلاح مقطوع التصرفند و این اعم از خروج عین موقوفه از ملک واقف است. ولی بعضی از محققان بزرگ اهل سنت از تعریف مذکور استفاده کردند که عین موقوفه از ملک واقف خارج می شود ولی به ملک دیگری هم منتقل نمی شود. تنها در ملک خدا که مالک همه اشیاست قرار می گیرد. اما فقیهان مالکیه این گونه تعریف کرده اند: و هو جعل المالک منفعت و مملوکه ولو کان مملوکن به اجره لمستحق بسیقت مدت ما یراه المحبس. وقت عبارت است از اینکه مالک عین را از هر گونه تصرف تملیکی حبس کند و منفعت آن را در جهات خیریه قرار دهد و عین در ملک واقف تا زمانی که مشخص کرده باقی می ماند. این عقیده مالکیه شبیه ملکیت شخصی است که به خاطر سفاهت مهجور شده است، مالکیتش در مال باقی است اما حق تصرف ندارد. در جامعه علمی اهل سنت تقریبا این تلقی شایع و همگانی شده و وقت را حفظ و نگهداری اموالی خاص جهت به کارگیری منافع آن در کارهای انسان دوستانه و امور خیریه می دانند. ثمرات عملی اختلاف در تعریف. تعریف‌های مختلف فقها نسبت به وقف ناشی از اختلاف نظرهای آنها در باب ماهیت یا برخی ارکان ماهوی وقف است. البته این اختلاف‌ها مباحث نظری و انتزاعی نیست که صرفاً در کتاب‌ها و رساله‌ها مطرح شده و ربطی به واقعیت‌ها نداشته باشد. برعکس، ثمرات این نزاع‌ها در عرصه منافع عینی ظاهر می‌شود. تاریخ گزارشگر حوادثی است که مطابق یک نظر فقهی اموال فراوان وقفی تحت امر افرادی خاص درآمده است. علاوه بر تعریف وقف، فقهای جدید مبحثی زیر عنوان حقیقت وقف گشودند که ارکان و هویت وقف را از طریق این مبحث به خوبی میتوان شناخت. به هر حال ثمرات عملی فراوانی هست که مبتنی بر تعریف است و در اینجا به اهم آنها اشاره میکنیم. 1. وضعیت تملیک موقوفه. 2. زوال وقفیت و آینده رقبه وقفی. 3. وقف عقد یا ایقاع. 1. وضعیت تملیک موقوفه. در اینکه آیا وقف با عنوان تملیک عین به موقوف علیه هست یا تملیک موقوف یا فک ملک از واقف اولیه، نظرات مختلفی بیان شده است. مطابق تعاریف پیشین، وقف سه رکن مهم دارد: یکی حفظ اصل مال سرمایه، دوم مدیریت سرمایه اصلی جهت سوددهی و بالاخره استفاده از سود به دست آمده در راه موارد و مصارف پیشبینی شده. هر یک از این سه رکن که مختل گردد و آسیب ببیند، کل وقف ملغا می شود. به همین دلیل آیت الله کاشف الغطا می نویسد: کل وقف ظالم نفعه جاز بیعه. یعنی وقتی سوددهی موقوفه ای از بین رفت، این وقف ملغا شده و ضرورتاً باید ابطال گردد و سرمایه اولیه به احسن تبدیل شود. تعاریف یاد شده بیانگر عملی بودند که واقف انجام می دهد، زیرا تحبیس الاصل و تسبیل المنفعه یا تحبیس الاصل و اطلاق المنفعه یا تحبیس الاصل و تسبیل الثمره همگی گویای این مطلب است که واقف در هنگام انشای وقف عین مال را نگاه می‌دارد و منافع آن را آزاد می‌سازد. ولی در عین حال این پرسش باقی می‌ماند که مالکیت رقبه وقفی چه وضعی پیدا می‌کند؟ آیا وقف تملیک عین به موقوف علیه است با قید نگاه داشتن آن که از قابلیت نقل و انتقال ساقط می‌گردد، یا آنکه وقف اخراج ملک از ملکیت مالک است بدون آنکه تملیک کسی گردد؟ به عبارت دیگر، آیا وقف حقیقتی است در مقابل تملیک و آن حقیقت صرفاً فک ملک است، به این معنا که در وقف ملک از ملکیت رها می شود و ملک کسی نمی گردد؟ آیا وقف تملیک موقوف است یا فک ملک و به عبارت روشن‌تر آیا وقف نوعی تملیک است که صلاحیت نقل مجدد را ندارد و بر همان ملکیت موقوف علیهم باقی می‌ماند، یا آنکه وقف صرفاً آزاد ساختن عین موقوف است که از ملکیت مالک اول بیرون رفته و به ملکیت کسی در نیامده و البته موقوف علیهم صرفاً حق انتفاع دارند بدون آنکه حقی نسبت به اصل رقبه پیدا کنند. صاحب جواهر وقف را ملک موقوف علیه می داند و دلیل عدم جواز بیع را وجود مانع می داند و اساساً جواز انتقال را به هر صورت اعم از بیع، هبه و غیره با ماهیت وقف منافی می داند. یکی از مستندات ایشان وجود روایاتی است که شیخ انصاری در کتاب بیع مکاسب آورده است. صاحب جواهر در موارد جواز بیع وقف معتقد است که پیش از بیع وقف از وقفیت بیرون می رود و مجوز بیع همان ملکیت آن است که باقی می ماند. نظر غالب این است که حقیقت وقف را تملیک رقبه عین موقوفه می دانند که از ملکیت واقف بیرون آمده و در ملکیت موقوف علیه در می آید. همان هبه و دیگر صدقات که حقیقت آنها تملیک عین است، جز آنکه در هبه و صدقات تملیک مطلق است و در وقف مقید به عدم حق انتقال. پس وقف تملیکی است موقوف، یعنی تملیکی بسته شده که هر گونه امکان نقل و انتقال جز در موارد خاص که استثناء شده از آن سلب شده است. بهتر است گفته شود تملیک منافع و تملیک عین است، مثل خانه هایی که امروزه 99 ساله واگذار می شود. فرد در ازای پرداخت مبلغی مالک 99 سال منافع خانه می شود. در این مدت همه ی حق و حقوق مالک اصلی را دارد. در وقف هم موقوفون علیهم مالک منافع اند، ولی تا وقتی شرطی مثل اعصار هست شبیه مالک اصلی می باشند. در واقع برای اینکه موقوفون علیهم اطمینان پیدا کنند و مطمئن باشند که از منافع این وقف بهره‌مند و منتفع می شوند، شارع موقوفه را به تملیک آنها در می آورد. که البته با رفع مشکلات و نیازمندی آنها این مالکیت خود به خود زایل شده و موقوفون علیهم جدید جای موقوفون علیهم پیشین را می گیرند. یعنی مالکیت خود به خود زایل شده و مالکیت موقوفون علیهم پیشین به مالکیت موقوفون علیهم لایق داده می شود. تحلیل دقیقی توسط کاشف القطا در این مورد صورت گرفته است. گذشت از اینکه فقها درباره ملکیت و تملیک رقبه وقفی چه گفته اند، تلقی عامه مردم به گونه است که با موقوف به مثابه ملک خود رفتار می کنند. در قم زمین‌های وقفی فراوانی هست، مثل زمین‌های بکائی. کسانی که این زمین‌ها را در اختیار دارند، موقوفون علیهم، دقیقاً همان رفتاری را با این زمین‌ها دارند که مالک زمین‌های دیگر دارند. به عبارت دیگر مردم کاری به ضوابط شرعی ندارند و اینکه تملیک اموال موقوف تابع چه ضوابطی است مورد توجه آنها نیست. 2. زوال وقفیت و آینده رقبه وقفی. بحث این است که به هر دلیل وقتی وضعیت یک رقبه زائل شد و از بین رفت، وضع حقوقی رقبه چگونه است؟ اگر جهت وقفیت از عین موقوف به هر سبب زائل گردید و در جهت مصلحت وقفی کاربردی نداشت، در این صورت وقفیت زائل گشته ولی ملکیت آن باقی است. لذا موقوفون علیه می تواند رقبه ملک را با استناد به حق ملکیت به فروش برساند و از فروش آن منتفع گردد، زیرا مانع حق انتقال زائل گشته و ملکیت از موقوف بودن آزاد گردیده است. مثلا خانه‌ای که برای اولاد نسلن در نسل وقف گردیده، اگر مخروبه شد یا به خاطر کوچکی زمین آن از حیز انتفاع سکناگزیدن موقوفون علیهم ساقط گردید، نسل حاضر می تواند آن را به فروش برساند، مخصوصا اگر مایه نزاع و برخوردهای عنیف شده باشد. نیز متولی مسجد می تواند فرش مسجد را که از حیز انتفاع در جهت مقصود ساقط شده به فروش برساند و بهای آن را در دیگر مصالح مسجد به کار برد. تمامی این نقل و انتقال ها با استناد به حق ملکیت رقبه است و طبق قاعده لا بیع الا فی ملک معاملات مذکور با دست مالک یا نماینده او انجام می شود. خلاصه اینکه وقف مادام که بر وقفیت باقی است قابل نقل و انتقال نیست مگر آنکه از وقفیت خارج گردد، که در این صورت ملکیت آن باقی مانده جواز بیع امکان پذیر می شود. دیدگاه صاحب جواهر نیز همین است، زیرا نوشته است الوقف مادام وقفا لا یجوز بیعه بل لعل جواز بیعه مع کونه وقفا من المتزاد نعم اذا بطل الوقف اتجه حین اذن جواز البیع. صاحب جواهر و بسیاری از فقهای امامیه قائلند که وقف وقتی از ملکیت واقف بیرون شد در ملکیت موقوف علیه در می آید و آنچه مانع تصرفات ناقل است همانا جهت وقفیت است که با بطلان آن و زائل شدن مانع حق جواز تصرف آزاد می گردد. لذا موقوف علیه به حق ملکیت می تواند رقبه را به فروش برساند. البته کسانی که وقف را فک ملک می دانند و موقوف علیه را مالک عین نمی شناسند معتقدند با زوال وقفیت جواز تصرف به دست نمی آید. این مسئله از موارد آسیب پذیری وقف است، یعنی هر عاملی که موجب از بین رفتن حبس عین شود در واقع مخرب وقف است و موجب ضرر و زیان وقف می گردد. درست مانند پسنداز و سپرده‌گذاری در بانک که موجب رشد سرمایه اولیه می شود به شرط اینکه سرمایه اولیه حفظ شود. هر عاملی که آن سرمایه را کاهش دهد یا از بین ببرد در واقع مخرب سپرده و رشد سرمایه است. اینجا هم جواز تصرف و بیع مخرب است و باید جلوی آن گرفته شود. در این صورت می توان به کارآمدی وقف فکر کرد. 3. وقف عقد یا ایقاع. صاحب جواهر وقف را عقد و تحقق آن را متوقف بر قبول می داند. چنان که برخی از فقها گفتند نظر صاحب جواهر به نظر درست نمی آید، زیرا سابقه ندارد که در موقوفات مخصوصا آنها که در جهت منافع عمومی است صحت وقف بر قبول کسی یا جهتی متوقف باشد. و سیره مستمر مسلمین و بزرگان دین بر این بوده که واقفان چه در وقف بر اولاد یا جهت خاص یا جهت عام صرفاً صيغه وقف را جاری ساختند و تحقق وقف متوقف بر قبول کسی حتی حاکم شرع نبوده است. آری اقباض شرط است و تا واقف عین موقوف را در اختیار موقوف علیه قرار ندهد وقف صورت نمیگیرد. لذا اگر اقباض صورت نگیرد وقف باطل می شود. مقصود از اقباض آن است که صرفاً رفع مانع از تصرف موقوف علیه نماید و ضرورتی ندارد که موقوف علیه در موقوف تصرف نماید. همین که مانعی از تصرف او وجود نداشت کفایت می کند. البته اگر مقصود صاحب جواهر از شرط قبول شرط اقباض به همین معنا باشد قابل قبول است. یک گزارش تاریخی برای اینکه به اهمیت ثمرات عملی این مسئله واقف شویم و آن را صرفاً اختلافات نظری ندانیم، گزارشی اجمالی از اختلاف مولا احمد نراقی با حجت الاسلام شفتی اصفهانی عرض می شود. عالم بزرگوار، فقیه متبحر، سید محمد باقر ابن محمد تقی شفتی اصفهانی بیدابادی، معروف به سید حجت الاسلام شفتی، متوفا به سال 1260 هجری قمری، رساله‌ای در بیان عدم لزوم قبض و اقباض در تمام موارد وقف نوشته است. تألیف این رساله در پی استفتایی است از ایشان در مورد املاکی که شخص خیر و نیکوکاری به نام لطفعلی خان ترشیزی فرزند محمد امیرخان عرب میشمست از اعراب آمری ساکن ترشیز خراسان کاشمر کنونی آن را برای ساختمان و تهیه اسباب و لوازم مدرسه‌ای جهت طلاب علوم دینی در قصبه زواره اردستان اصفهان با تولیت خود مادام الحیات وقف می‌کند و وقفنامه آن هم به سال 1215 قمری تنظیم می‌گردد. ولی نظر به اینکه به هنگام اجرای صیغه وقف رغبات یاد شده در اجاره مستأجری بوده و همو به اجازه و نمایندگی از طرف واقف منافع و اجاره حاصله را در این جهت به مصرف می‌رسانده، با درگذشت شخص واقف املاک یاد شده چند سالی در اختیار ورثه بود. در این مدت بین آنان و مرحوم عالم فاضل بزرگوار مولا عبدالعظیم زوارعی که تولیت پس از فوت واقف به عهده او بوده اختلاف و نزاع رخ داد. ورثه به رغم اینکه این موقوفه فاقد شرط قبض و اقباض بوده و از طرف مالک به تصرف وقف داده نشده، با گرفتن فتوایی از عالم وقت ابوالقاسم ابن محمد حسن گیلانی معروف به میرزای قمی متوفا به سال 1231 قمری مبنی بر بطلان و فساد وقف، موقوفه را به یکی از متنفذین اردستان به نام میرزا سید حسین اردستانی طبیب فتلی شاه قاجار می فروشند و در نتیجه مدرسه نوبنیاد تعطیل و امور آن متوقف و متروک می ماند. در این خصوص نیز از محضر سید حجت الاسلام شفتی که در آن موقع از اعاظم و اکابر علمای اصفهان بوده سؤال می شود. نام برده هم در جواب مرقوم می فرماید: به علت عدم تحویل و اقباض عین موقوفه رقبات مزبور در ملک ورثه است. پس از اعلام این حکم عده‌ای از بزرگان اردستان به تعقیب و پیگیری می پردازند. به ویژه شخصی به نام میرزا محمد علی طباطبایی زوارعی متخلص به وفا متوفا به سال 1248 قمری که طبیب و شاعر و از معنونین آن دیار بود، موجبات تأمل و دقت بیشتری توسط مرحوم سید حجت الاسلام را فراهم می آورد. نتیجه اینکه نظر و فتوای ایشان تغییر کرد و به ورثه اعلام نمود املاک و رقبات مزبور ملک آنان نیست و تماما وقف و متعلق به مدرسه و طلاب است. تضاد حکم جدید با حکم قبلی ایشان و حکم عالم جلیل میرزای قمی سبب می شود که خریدار و فروشندگان موقوفه دعوا را در کاشان در محضر شرع فقیه محقق مدقق علم الاعلام مولا احمد نراقی متوفا به سال 1245 قمری مطرح نمایند. در پاسخ ایشان نظر و فتوای میرزای قمی را تأیید و حکم جدید مرحوم سید را نقض و ردیه ای بر آن مکتوب می دارند. مرحوم سید حجت الاسلام با رؤیت این ردیه اقدام به تألیف و نگارش رساله‌ای کرد و مسئله شرطیت قبض و اقباض در صحت و یا لزوم عقد وقف و موارد آن را به تفصیل و مستدل با بیان آرا و عقاید متقدمین از فقهای شیعه به تحقیق و بررسی پرداخت. و اما املاک و رقبات یاد شده در پایان با درگذشت فقیه جلیل مولا احمد نراقی و بست نفوذ و قدرت سید حجت الاسلام در عالم دین و سیاست و پیگیری میرزا محمد علی وفا از تصرف خریدار خارج و با خلع ید از او در تصرف متولی عالم مولا عبدالعظیم زوارعی قرار گرفت. از این گونه منازعات در تاریخ فراوان است، نزاهایی که بر اساس نظریه‌های فقهی پدید آمده است. تأثیر در تعاریف حقوقی. تلقی و تعریف فقیهان به نظام‌های حقوقی جهان اسلام همراه یافت و موجب شد تا حقوقدانان هم عیناً آن تعاریف را تکرار کنند. البته سرایت و نفوذ تعاریف از فقه به حقوق با در نظر گرفتن ضوابط حقوقی و نکات مهم اجتماعی نیز بوده است. حقوقدانان هم به ماهیت وقف پرداخته و یافته‌های خود را درباره تعریف آن بیان نمودند. نظام‌های حقوقی در ابتدای بخش وقف گاه تعریفی برای آن ذکر کردند. قانون مدنی ایران، قانون مدنی دیگر کشورها، قانون مدنی ایران. در ماده 55 آن آمده است: وقف عبارت است از اینکه این مال حفظ و منافع آن تسبیل شود. این تعریف مانند سخن فقه هاست و کسانی که قانون مدنی ایران را نوشتند این مطالب را از فقه امامیه اخذ کردند. در شرحهایی که بر قانون مدنی ایران نوشتند تصریح کردند که منظور از حبس کردن این مال نگاه داشتن این مال از نقل و انتقال و همچنین از تصرفاتی است که موجب تلف این گردد و مقصود از وقف انتفاع همیشگی موقوفون علیهم از مال موقوف است و منظور از تسبیل منافع را واگذاری منافع وقف در راه خداوند و امور خیریه اجتماعی دانستند. قانون مدنی دیگر کشورها با بررسی های اجمالی که انجام یافت، در هر کشور اسلامی قانون مدنی بر اساس نظام فقهی حاکم تدوین شده است. از این رو نگاه های فقهی مذهب حاکم در قانون مدنی تبلور دارد. مثلا حقوق مدنی عربستان بر اساس فقه حنابله و قانون مدنی مصر بر اساس فقه شافعی تدوین شده است. اختلافات مذهبی به قوانین کشورهای اسلامی و به تبع به جوامع اسلامی سرایت کرده است. از سوی دیگر وقف مقوله‌ای فراکشوری است. مثلا در ایران شیعیان در مناطق سنی نشین یا در کشورهای سنی وقف دارند و برعکس. از این رو کارآمدی وقف به رفع اختلافات و در نظر گرفتن وقف به عنوان یک مقوله فرامذهبی وابسته است. ب. انطباق پذیری. پس از بررسی تعاریف و تلقی های فقها درنگی می نماییم بر چگونگی انطباق و مقایسه بین این تعاریف و عرف و عمل مردم و رویه جاری در جامعه. تعاریفی که فقها بیان کرده اند فقط گویای ماهیت وقف در دانش فقه است، اما این تعاریف گاه بیانگر همه واقعیت نیست، بلکه عناصر و مفاهیمی که در دستگاه فقه مهمن در این تعاریف آمده، یا به عبارت دیگر متغیرهایی که در ذهنیت فقها اهمیت داشته در این تعاریف لحاظ شده است. این تعاریف گاه کاملا پیشینی است و فقط بر اساس ذهنیت و تصورات فقهی شکل گرفته و بر اساس روایات و آیات بنیانگذاری شده است، ولی در دوره‌هایی از تاریخ تعریف‌هایی به چشم می‌خورد که پسینی و مبتنی بر واقعیت‌های خارجی وقف است. چنان که قبلا بیان شد که شیخ طوسی با توجه به اجحاف‌ها و تصرفات عدوانی در وقف و موقوفات را ملک مطلق خود کردن، این تعریف را مطرح کرد که وقف تحبیس مال موقوفه تا ابد است. همه تعاریف لغویون با کمی اختلاف یک گونه است و تعریف لغوی یا شرح الاسم دارای تحولات بطیء و بسیار کند است. بسیاری از لغات در چند صد سال پیش همین معنایی را داشته که امروز دارد. البته گاه تعریف‌های لغوی هم به دلیل دگرگونی‌های فرهنگی و تغییرات در استعمالات مردم تحول می‌پذیرد، ولی چون این مواردی اندک است. بهترین شاهد این مدعا کتاب‌های لغت و قاموس هاست. مقایسه معانی لغات در لغتنامه‌های قدیمی و جدید گویای اثبات همین نکته است. اما اصطلاحات تخصصی در علوم و فنون تحول پذیرترند، زیرا تغییر و تحولات در این زمینه پردامنه تر و وسیع تر است. اما تحولات معنایی و مفهومی در واژه ها و اصطلاحات دانش فقه چگونه است؟ اصولیان و فقیهان دانش فقه را به دو بخش کاملا جدا و متمایز تقسیم کرده اند: تعبدیات و توسلیات. قضایا و مسائلی مثل نماز و روزه تعبدی است و اصطلاحات آن با تعیین شارع وضع می گردد. یعنی خداوند در قرآن یا معصومین علیهم السلام در گفتار یا با عمل خود اصطلاحاتی مثل سجده، رکوع، قنوت، وضوع و مسح را تعریف کردند و مفاهیم اینها تعین یافته و در فرهنگ مسلمانان متمرکز شده است، به طوری که با کاربرد لفظ این اصطلاحات معنای خاصی به ذهن مسلمانان متبادر می شود. اما توسلیات مثل خرید و فروش حیوان، ربا و قرض دو گونه اند، یا در زمان حضور معصومین علیهم السلام بوده و آنان به رویه موجود با تقریر یا بیان یا عمل خود صحه گذاشته و به اصطلاح امضا کرده اند، و یا مثل بیمه و بانکداری مستحدث و جدید است. نوع اول هم خود دو گونه است، یا در زمانهای بعد و دوره‌های لاحق مانند قبل بدون هیچ تغییر و تحولی جریان یافته است، و یا شاهد تحولات ماهوی در دوره‌های لاحق هستیم. نوع دوم مثل شطرنج که ماهیت آن تغییر یافته است. به هر حال همه مفاهیم توسلی در فقه اسلامی تابع مقتضیات عصر است و فقها بر اساس اصول و ضوابط کلی باید تصمیم گیری کنند. ماهیت و ساختار وقف بسیار شبیه دیگر عناوین مالی است. از این رو میتوان آن را توسلی به حساب آورد، زیرا حتی در وقف اهلی و خانوادگی اگر مالی به منظور تأمین آتیه خانواده و فرزندان وقف شود، ماهیت مالی دارد. تنها چیزی که میماند شرط قصد قربت به هنگام اجرای صیغه وقف است. در این باره میتوان گفت بسیاری از فقها مثل شهید ثانی این شرط را معتبر نمیدانند. یک نکته مهم این است که تقریبا همه این تعاریف مربوط به کاربرد و استعمال وقف و مشخصات آن در قرون متقدم است و فقیهان جدید عمدتا تعاریف و مباحث این حوزه را از فقهای پیشین اخذ کرده و خود به تفحص و بررسی کاربردها نپرداختند. بنابراین ضروری است فقیهان معاصر کاربرد وقف و کارکردهای آن را در ملل مختلف بررسی کرده و نقش و اهمیت آن را در دنیای امروز ثبت و ضبط کنند، سپس به تعریف وقف بر اساس مقتضیات این زمان مبادرت کنند. در تعاریف فقهای معاصر نوآوری دیده نمی شود و اینان با اتکا بر لغتشناسی به ارث مانده از گذشته و داوری های فقها تعاریفی ارائه کردند. این تعاریف از واقعیت های موجود و اقتضاعات جدید فاصله دارد. این فاصله ها را در محورهای زیر می توان یافت. 1. قدر جامع و مشترک همه معانی که از منابع لغوی معتبر نقل شد، مفهوم یا مفاهیمی است که در این زمان حداقل در این معنا تبادر و ظهوری ندارد. عنصر موجود در معانی گذشته عبارت از حبس است، در حالی که در این زمان حداقل در ایران با گفتن و شنیدن کلمه وقف یا موقوفه حبس به ذهن شنونده و حتی گوینده متبادر نمی شود. بنابراین در فرهنگ مسلمانان ایرانی به هنگام کاربرد وقف و واژگان همخانواده مفاهیمی به ذهن متبادر می شود که با تبادرات قرون گذشته متفاوت است. 2. اصلی ترین مفهومی که به ذهن مردم این زمان متبادر می شود کمک و مدد به نیازمندان است. از این رو تقریبا مترادف با صدقه است. البته تعابیر و لغات مردم مسلمان در کشورها در زمینه وقف متفاوت است. مثلا در مغرب، مراکش، وزارتی برای امور وقف تأسیس کرده اند و نام آن را وزارت الاحباس گذاشتند و به جای وقف اکثرا حبس به کار می برند. آسیب شناسی جامعه پذیری تعریف وقف نامه آینه تمام نمای تحولات آسیب شناسی بر اساس تحلیل گذشته می توان نتیجه گیری کرد که نوعی عدم تفاهم در زمینه وقف وجود دارد و بین معانی موجود در نوشته ها و کاربردهای کنونی آن انفصال دیده می شود. بخشی از مشکلات در عرصه وقف هم از همین جا ناشی می شود. یعنی علت عدم توجه و عدم اهتمام مسلمانان به فرامین و آموزه های شارع و شریعت به دلیل عدم درک نیت شارع و عدم فهم مقاصد شریعت است. چرخه مشکل را این گونه می توان ترسیم کرد. فقدان کارایی مطلوب در وقف ناشی از فقدان درک صحیح از آن است. این فقدان هم به سبب فقدان زبان مشترک بین مردم و متون وقفی است که نهایتاً فقدان معنای صحیح در کاربردهای روزمره را سبب می شود. نهادهایی مثل فرهنگستان زبان و ادب فارسی می تواند نقش اساسی ایفا کند و با بررسی کاربردهای فعلی به اصلاح و تکمیل متون در بخش مفهوم شناسی وقف بپردازد و نهایتاً هماهنگی لازم بین کاربردهای کنونی و متون قدیمی و بالمعال زبان شریعت ایجاد کند. متون درسی در همه سطوح اصلاح شود و معانی مختلف وقف از قدیم تا کنون به دانش آموزان و دانشجویان القا شود. یعنی وزارت آموزش و پرورش نقش مهمی در ایجاد ذهنیت صحیح بر عهده دارد. البته مجموعه کارهایی که باید در جهت ایجاد تفاهم انجام پذیرد از طراحی تا اجرا باید کارشناسی شود و وظایف هر نهاد و دستگاه معلوم گردد. ابتدا به دستگاه‌های مرتبط دستوری مبنی بر کارشناسی اولیه ابلاغ شود. با گردآوری کارشناسی‌ها یک شور در شورای انقلاب فرهنگی به این موضوع اختصاص یابد. آنگاه در مصوبات شورا هر کدام از بخش‌ها و نهادها مسئولیت خود در این زمینه را خواهند یافت. جامعه پذیری تعریف تعریف وقف در همه وقف‌ها ملحوظ و مندرج است. واقف، موقوف علیه، ناظر، ولی و غیره. عمال و کارگزاران وقف بر اساس تعریف متعارف و متفق علیه اقدام می کنند. در واقع نقطه توافق و اتحاد همگان در تعریف است. از این رو باید تعریفی که گویای همه جوانب وقف باشد تصویب گردد. متصدیان نظام باید تعریف وقف را بر اساس کارآمدی وقف در این دوره پایه‌ریزی کنند. اگر در تعریف همه خواسته ها و خواستگاه های عصر مدرن گنجانده شود، واقف و دیگر کارگزاران وظیفه خود را خواهند دانست و آگاهانه و با چشم باز اقدام می کنند. اما تعریف وقف تعیینی نیست و با مصوبه و ابلاغیه درست نمی شود، بلکه تعیینی است. پس از اینکه وقف پژوهی و بررسی های فقهی وقف رونق کامل پیدا کرد، خود به خود تعریف وقف هم سامان می پذیرد و تلقی جامعه نسبت به وقف شکل می گیرد. وقفنامه آینه تمام نمای تحولات. تعریف و نشان دادن ماهیت یک اقدام علمی باید توسط عالمان انجام پذیرد، ولی عامه مسلمانان هم تلقی خاصی از وقف دارند. بر اساس این تلقی وقفنامه ها تدوین می شود و واقفان به وقف می پردازند. تلاش می کنیم این تلقی را تجزیه و تحلیل کنیم. البته این تلقی نشانگر کارکرد تاریخی وقف هم هست. وقفنامه ها به عنوان مهمترین اسناد بر جای مانده، اولا گویای آن تلقی است، ثانیا گزارشگر بخشی از تحولات وقفی در طول تاریخند. به همین دلیل می توانند معرف خوبی برای وقف نیز باشند. اینجا اجمالا به وقفنامه از این زاویه می پردازیم. وقفنامه سندی شرعی است که چارچوب آن در دوره‌های مختلف یکسان بوده است. توجه داشتن به اصول ذیل سبب می شود پس از تهیه و تنظیم سند آن را وقفنامه بنامند. 1. نام و مشخصات مالک یا مالکانی که بخشی از اموال و املاک خود را برای امور خیر از مالکیت خود مجزا کرده اند. در مواردی که وقف با واسطه صورت گرفته، ذکر نام و نسب و مشخصات وصی یا اوصیا یا وکیل و وکلا نیز لازم است. 2. مشخصات اموال و مقدار سهام و محل وقوع رغبات. 3. تعیین مصارف مطابق با شرع. 4. ذکر نکردن محدوده زمانی برای خروج اموال و املاک از ملکیت، ابدی بودن. 5. تولیت. 6. قبض و اقباض. 7. سجل وقوعی. 8. اعلان جاری شدن صیغه وقف. 9. روز، ماه و سال تحریر سند. وقفنامه می تواند اطلاعاتی پیرامون اجزای جانبی دیگر از قبیل این موارد را نیز شامل شود. نظارت، شرط و شروط برای مصرف و متولی و ناظر، رونوشت برداری و امانت دهی، تنظیم مقدمه ادبی مناسب و مطابق با مقام و مرتبه واقف یا مصرف یا نوع ملک یا توجه همزمان به دو یا هر سه مورد آنها. مشخص کردن اینکه سند یک نسخه یا چند نسخه است و نوشتن مؤخره‌ای به سبک انشای دوره تنظیم سند. گفتنیست ذکر مطالب نهگانه یاد شده فقط در مورد سند کاغذی یا پارچه‌ای ضروری است، نه بر کتیبه‌ها و کاشی‌ها و ظروف چینی و مسی و رویی، چرا که در چنین مواردی مجالی برای درج سجل وقوعی و اعلان صیغه وقف و غیره نیست. در این موارد همانقدر که موضوع در ملأ عام به نمایش گذارده و باعث عمل به مندرجات وقفنامه می شده و اعتراض کسی را برنمی انگیخته کافی بوده و مقصود واقف را برآورده می کرده است. البته در برخی موارد هم وقفنامه مفصل تری تهیه می شده است. به هر حال هدف از نگارش وقفنامه تنظیم یک سند شرعی برای عرضه در هنگام لازم بوده است. اما این سند در صورت، شکل و محتوا در طول تاریخ تحولاتی به خود دیده است. این تحولات گویای تغییر ذهنیت مردم و تلقی آنها نسبت به وقف است. چند نکته در مورد وقفنامه های موجود هست که با بررسی آنها به تلقی مسلمانان پی میبریم. 1. معمولاً در متن به بهره‌وری و راه‌های جلوگیری از انحطاط وقف اصلاً اشاره نشده یا کمتر اشاره شده است. نه محوری که معمولاً در وقفنامه هست مشتمل بر سیر اقتصادی وقف، بیلان مالی موقوفات، سیر بهره‌وری، پیشگیری از انحطاط و تخریب و عوامل افزایش دهنده نیست، با اینکه اینها از ارکان وقفند. 2. یک مسئله مهم تجدید وقفنامه است. آیا در هر زمان بر اساس شرایط و مقتضیات زمان می توان متن را عوض کرد؟ مرجع و نهاد تصمیم گیرنده کیست؟ اگر بتوان این ساز و کار را به اجرا درآورد و برای هر رقبه تاریخی را مشخص کرد، مثلا 10 سال و هر 10 سال فلان نوع از وقفنامه ها را تجدید نمود، حتما تحولی در کل وقف ایجاد خواهد شد. جیم، نمودارهای سنجشی. منظور از نگارش این بخش، معرفی برخی حقایق و واقعیت‌ها در زمینه تلقی یا تعریف عامه مردم و نخبگان، نیز فقیهان در گذشته تا حال از وقف با استفاده از نمودار است. وقف به عنوان قانونی ترین و اصلی ترین مفهوم در این مقاله تجزیه و عناصر ساختاری آن معین خواهد شد. از تجزیه و تحلیل وقف مشخص می شود که وقف چند لایه معنایی دارد. لایه اول آن معنای لغوی است. در کتاب‌های لغت معانی چون سکون، من و تعلیق دارد. لایه دوم آن معنای اصطلاحی آن است، یعنی در چند علم مثل فقه و تجوید کاربرد ویژه با معنای خاص دارد. لایه سوم آن کاربردهای آن در بین عامه مردم است. عرف مردم بر اساس تلقی خاص آن را به کار می‌برند و بر اساس آن تلقی داد و ستد، تعهد و الزام و غیره به وقف حمل می‌شود. وقف سیر تحولی از لایه لغوی به لایه اصطلاحی داشته و در گذر از فرایندی ساختار اصطلاحی آن شکل گرفته است. در فرهنگ اسلامی شارع، القاعات و خطابهای شرعی در شکل دهی به مفهوم وقف نقش مؤثری داشتند. به ویژه وقتی به اصطلاح فقهی وقف نگاه می‌کنیم، می‌بینیم احادیث نبوی و ائمه علیهم السلام در شکل دادن به آن و جا انداختن آن در اذهان مردم تأثیر فراوان داشته است. اما ما نسبت به وقف عرفی، کاربرد وقف در بین مردم و تلقی عام از وقف در دوره رسالت و امامت اطلاعات اندکی داریم. از این رو به درستی نمی‌دانیم عرب‌ها یا مصری‌ها در آن زمان چه تلقی از وقف داشتند. هرچند با کاوش در فرهنگ شفاهی و کتبی مردم این زمان می‌توان به درک و دریافت مردم پی برد. یک نکته مهم این است که گاه در برخی اصطلاحات لایه عرفی از لایه تخصصی فاصله می‌گیرد و بین آنها جدایی و انفکاک پدید می‌آید. در این موقع مردم نسبت به آن اصطلاح واکنش منفی یا مثبت نشان می‌دهند. این مورد بستگی دارد به نوع تلقی مردم که مثبت یا منفی شده است. برای مثال در دوره الغای وقف در قرن 19 در عثمانی که قلمرو پهناوری داشت، مردم تلقی منفی از وقف پیدا کردند و بر این باور شده بودند که وقف یعنی گریز از پرداخت قرض، گریز از پرداخت مالیات و امثال اینها. از این رو نسبت به وقف واکنش منفی نشان دادند و خواستار الغای وقف شدند. با بررسی کارشناسانه و بررسی‌های میدانی درباره تلقی مردم معلوم خواهد شد که تلقی مردم ایران در حال حاضر از وقف نسبت به مفهوم فقهی و شرعی آن متفاوت است. همین نکته علت جزء العله و علت ناقصه ناکارآمدی وقف است. تلقی عرفی، کارکرد عملی، بنیان لغوی، بنیان اصطلاحی. مفهوم وقف مساوی است با معنای لغوی به اضافه مفهوم اصطلاحی به اضافه فهم عرف از آن به اضافه نقش عملی آن. اگر این 4 عنصر در راستای هم و مکمل یکدیگر باشند، بخشی از کارآمدی اجتماعی وقف به دست آمده است. اما برعکس، اگر اینها سازوکار متعامل و هماهنگ نداشته باشند، بلکه متضاد یکدیگر نقش بازی کنند، وقف هویت اولیه خود را از دست می‌دهد. از این رو توانایی خود را برای ایفای نقش مثبت از دست می‌دهد. در همین زمان کنونی تلقی عرفی وقف در مردم مفاهیمی مانند ایثار مال، بخشش اموال و صدقه دادن در راه خدا، پولی را در راه خدا به فقیری دادن است و همه اینها با اصطلاح فقهی و شرعی آن ناسازگار است، زیرا در شرع و فقه عناصر ساختار وقف عبارتند از وقف شرعی و فقهی مساوی است با مال به اضافه حبس اصل مال، به اضافه مصرف منافع مال، به اضافه برنامه ریزی برای ازدیاد منافع و مصرف. وقف عرفی مساوی است با مال به اضافه بخشش آن، به اضافه جهت تقرب مال، به اضافه ایثار آن، به اضافه به نیت تقرب. متغیرهای کارایی وقف با فهم و درک معنای وقف در نمودار زیر به یکدیگر مرتبط شدند. تفاهم مردم و متون نتیجه می‌دهد تلقی معنای صحیح وقف توسط مردم، نتیجه می‌دهد درک صحیح از وقف، نتیجه می‌دهد کارایی وقف. به هر حال فرهنگ وقف به عنوان یک خرده فرهنگ نسبت به فرهنگ فقه اسلامی مشتمل بر مفاهیم کلیدی و کانونی است. خود مفهوم وقف به عنوان اصلی ترین واژه از نقش همه جانبه و وسیعی برخوردار است. در اینجا تلاش کردیم این مفهوم را تجزیه و تحلیل کنیم و عناصر ساختاری آن را شناسایی نماییم. آنگاه جایگاه این مفهوم در کارآمدی این فرهنگ وارسی شود. البته آنچه بیان شد اجمالی بود و هر یک از این موضوعات نیاز به تحقیق مفصل و مستقل به ویژه با شیوه سمانتیکی و هرمنوتیکی دارد. متغیرهای ثانوی وقف شناسی. غیر از وقف به عنوان اصلی ترین مفهوم در این فرهنگ واژه‌های دیگری هم هست که نقش ثانوی دارند. در اینجا به تجزیه و بررسی برخی از این مفاهیم می‌پردازیم. یکی از این مفاهیم ارکان وقف است. وقف سازمانی است که چند گروه در آن سهیمند که عبارتند از واقف، موقوفه، موقوف علیه، متولی و ناظر. این چهار بخش در فقه اسلامی به نام ارکان وقف شناخته می‌شوند و سازمان وقف را تشکیل می‌دهند. درک صحیح از وقف ویژه واقف نیست، بلکه همه اقشار باید درک و فهم درست از وقف داشته باشند. به عبارت دیگر، وقف یک برنامه و یک نهاد است که اقشاری که به گونه‌ای با آن درگیر و مرتبطند، باید از آن آگاهی و بصیرت کافی داشته باشند. خلاصه این که آگاهی درست و صحیح مردم مقدمه و زمینه تصمیم‌گیری‌های درست آنان است. این فرایند را در وقف این گونه می‌توانیم نشان دهیم: شناخت صحیح نتیجه می‌دهد تصمیم‌گیری صحیح، نتیجه می‌دهد برنامه‌ریزی مطابق شرع و منطبق با واقعیت‌ها. اما ارکان وقف در سازمان وقف به عنوان علت سوری هستند و فعال شدن آن نیاز به متغیرهای دیگر مثل علت قائی دارد. با تجزیه این سازمان به متغیرهای زیر می رسیم. غایت و هدف از تشریع وقف. سازمان وقف لاجرم باید به سوی هدفی جریان داشته باشد. در واقع همه احکام فقهی علل قائی دارند. این نکته در بین قدما به علل و شرایع معروف بود و کتاب‌هایی نیز در این باره عرضه شده است. در فقه اهل سنت از این مسئله به نام مقاصد و شریعه یاد می شود. بیان تجربه های مربوط به دوره نبوی و دوره ائمه علیهم السلام، بیان موفقیت های واقفان در دوره های مختلف تاریخی تا کنون، بیان برنامه ها و احکام شرعی وقف، بیان علت های ناکامی های برخی واقفان، بیان برنامه ها و دستورات حقوقی وقف، استفاده از علومی مثل تاریخ، حقوق، جامعه شناسی و مدیریت جهت دستیابی به کارآمدی افزونتر. کارآمدی سازمان وقف منوط به همه علوم مرتبط است و سهم همه این علوم در وقف هر یک به گونه‌ای متناسب است و نباید یکی را عمده کرد و دیگری را به حاشیه راند. مثلا برخی فقط احکام فقهی را بیان می کنند و به گونه ای القا می کنند که احکام خشک و بدون انعطافی هست که حتما واقف یا موقوف علیه باید اجرا کنند، در حالی که باید از تجارب تاریخی و احادیث نبوی هم استمداد جست تا محرک های اساسی در ضمیر و نهاد اشخاص به وجود آید. عوامل فوق در مجموع دو گونه اند. برخی با تعیین هدف و غایت برای وقف این سازمان را به سوی آن هدایت می کنند و برخی به گذشته و تجربه اندوزی از گذشته و گردآوری تجارب گذشته مرتبط است. یعنی با تجزیه ارکان وقف درمی‌یابیم که مجموعه این ارکان که سازمان وقف را تشکیل می‌دهند برای کارایی نیاز به غایت و دیگر عوامل کارآمدی دارند. وضعیت تلقی‌های شرعی و عرفی. تلقی عرف ایران در این عصر از وقف با تلقی شرع از آن تا حدی متفاوت است. با توجه به اینکه وقف مرکب از 4 عنصر است، باید دید تفاوت تلقی‌های شرعی و عرفی در چیست. ارکان وقف: رکن، واقف. تلقی شرعی: کسی که جهت تأمین نیاز جامعه یا خانواده مالی را حفظ می کند. تلقی عرفی: کسی که مالی را ایثار یا بخشش می کند. رکن، موقوفه. تلقی شرعی: مالی با توان بهره‌دهی که قابل خرید و فروش و غیره نیست. تلقی عرفی: مال مرده و بیخاصیت یا مال زیادی. رکن، موقوفون علیهم. تلقی شرعی: نیازمند مصرف کننده منافع مال وقفی تا غنی شود. تلقی عرفی: مصرف کننده منافع وقف که گاه نیاز کاذب دارد. رکن، متولی. تلقی شرعی: کارشناسی که با مدیریت علمی باید منافع بیشتری از موقوف به دست آورد و برای مصرف آن منافع تدبیر عالمانه بیندیشد. تلقی عرفی: کسی که به موقوف چشم دوخته یا سود و منافع خود را در نظر می گیرد. راهکارها و سیاستهای پیشنهادی. وقف دارای اهمیت زیادی در جامعه اسلامی است و باید به مردم شناخت و آگاهی درست داد تا بتوانند در این زمینه به درستی تصمیم بگیرند. حدود 10 راهکار در اینجا ارائه شده است. با اجرای اینها شناخت مردم از پدیده وقف تسهیل خواهد شد و به تبع آن وقف پویاتر می شود. الف: سیاست ها به تفکیک نهادها. ب: سیاست ها به تفکیک اقشار مردم. الف: سیاست ها به تفکیک نهادها. 1. بخش آموزشی. در کتاب های درسی در دوره ها و مقاطع مختلف بخش هایی به وقف اختصاص یابد. معلمان و مدرسان دوره های توجیهی ویژه داشته باشند تا کاملا با ابعاد وقف آشنا شوند. 2. بخش پژوهشی. برنامه ریزی برای پایان نامه های تشویقی در این زمینه، تأسیس پژوهشگاه وقف. 3. بخش اطلاع رسانی. موظف کردن رسانه ملی جهت اختصاص بخشی از برنامه های خود به وقف. حمایت نشریات وقفی و موظف کردن نشریات به درج خبرها و اطلاعات وقف. انتقال تجارب سودمند دیگران به فرهنگ خودی معاصر. توجیه و آموزش مبلغان و روحانیون. 4. بخش قانونگذاری جهت زمینه سازی برای اجرا. تصویب خط مشی و چشمانداز 20 ساله برای وقف با یک برنامه جامع. این خط مشی در مجلس شورای اسلامی یا سازمان اوقاف میتواند انجام شود. بازنگری در قوانین. تصویب قوانین مؤثرتر برای بهره‌دهی بیشتر. 5. بخش اجرایی. اصلاح سازمان وقف. ارتقای سازمان وقف. تأسیس نهادهای اجرایی دیگر به هنگام لزوم. ب: سیاست‌ها به تفکیک اقشار مردم. هر قشری از مردم نیاز به برنامه‌ریزی خاص خود را دارد. 1. فرهنگ عمومی. برای اصلاح دیدگاه‌ها در سطح عامه مردم با تبلیغات، کارهای رسانه‌ای، فیلم و سریال، کتاب و نشریه. 2. فرهنگ تخصصی. دانشمندان و فرهیختگان، مدیران، روحانیون و طلاب. نتیجه گیری: تلقی و فهم فقیهان از وقف به رغم اینکه هنوز متکی بر تعاریف فقهای قدیم است و هنوز دستاوردهای علوم مختلف مدیریت، جامعه شناسی و اقتصاد به عنوان کارشناسی و موضوع شناسی وارد در تعریف فقهی وقف نشده، اما این تعاریف کارآمدی و کارایی مطلوبی دارند و می توانند سازمان وقف را به سوی اهداف مقبول هدایت نمایند. البته متصدیان دانش فقه باید در کنار اتکا بر بنیادها و بنیه‌های فقه سنتی از تجارب جدید علوم هم بهره ببرند و تلقی‌های خود را تا حدی متحول نمایند. این مقاله در 3 بخش، نخست به ذهنیت فقیهان در عرصه وقف می‌پردازد، تحولات تلقی آنان را کاوش می‌کند و تلاش می کند علل تعمیم و عمومیت تحبیس الاصل و تسبیل المنفعه را کشف نماید. اما در بخش بعد به بررسی تلقی های عمومی مردم می پردازد. نخست با مطالعات فراوان به این نتیجه می رسد که چون همه مدارک و اطلاعات درباره ذهنیت مردم درباره وقف گزارش نشده و به ما نرسیده، در این دوره نمی توانیم تحلیل های دقیق و کارگشا داشته باشیم. ولی در همین حدی که هست می توان دریافت که ذهنیت مردم با تلقی فقها تا اندازه متفاوت است. مهم آن است که چون مردم ذهنیت درستی از وقف ندارند و در این باره غلط فکر می کنند، تصمیم گیری ها و عمل آنان هم به تبع غلط و ناسواب است. در نتیجه بسیاری از کاستی ها و مشکلات و آسیب های وقف ناشی از همین نکته است. این مقاله در بخش سوم تلاش می کند یافته های پژوهشی خود را با نمودارها و جداول نشان دهد. در واقع این بخش خلاصه و تبیین مستقلی از دو بخش پیشین است.